بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم درس عدالت اجتماعی و منتقدان آن، 14 اسفند ماه. من جلسه گذشته در مورد دو اصل عدالت داشتم توضیح میدادم و اصل اول روی توضیحاتی در موردش دادیم، رسیدیم تا در واقع اول اصل دوم، مضمون اصل اول رو بیان کردیم. گفتیم حالا اینجا هم پیگمان دارید مشاهده میکنید، تو مشاهدهش که مشکلی ندارید دیگه، توی سیستم درسته میبینید الان تخت آیت بردو فقط بچه ها اگر چیز شد اگه میشه فینگلیش تایپ کنید، چون این سیستم فونت فارسیش این مقداری مشکل داره. ببینید، گفتیم مطابق اصل اول هر شخص ادعای برابر نسبت به طرح کامل از حقوق و آزادی های پایه سازگار با طرح همان طرح برای دیگران دارد. یعنی این در واقع داره میگه، این که میگه سازگار با همان طرح برای دیگران دارد، یک اصل مهم اندیشه لیبرال رو بیان میکنه که آزادی رو تنها به خاطر خود آزادیه که میشه محدود کرد. مطابق قیدی رالز به این در واقع تعریف خودش که از کتاب لیبرالیسم سیاسی است اضافه میکنه که این قید توی کتاب نظریه عدالت بهش تصریح نشده، اون قید هم این است که در این طرح حقوق سیاسی برابر و تنها همین حقوق است که باید ارزش منصفانه‌شان تضمین شود. این بسیار نکته مهمیه که در این طرح صرفا در واقع باید ارزش منصفانه حقوق سیاسی تضمین بشه. جلسه پیش توضیح دادم ما یه آزادی داریم، یه ارزش آزادی داریم، یعنی به افراد آزادی میدیم، یه بار هم شانس و فرصت بهره‌مندی از این آزادی‌ها رو به افراد میدیم. به جهت اهمیتی که آزادی‌های سیاسی روی تضمین سایر آزادی‌ها دارن به دلیل تأثیری که رو فرایندهای قانون‌گذاری و اینها می‌گذارند، رالز اینجا ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی رو هم داره ذیل اصل اول بیان میکنه. یعنی ببینید، ما اگر به طور مشخص بخوایم از آزادی های خودمون بهره مند بشیم، یکی از مهمترین شرطاش این هستش که از امکانات مادی بهره مند بشیم. بنابراین ارزش آزادی ها یعنی فرصت های مادی که به ما امکان بهره مندی از این آزادی ها رو میده رو رالز به طور کلی ذیل اصل اول بیان نمیکنه، ذیل اصل دوم که اینجا نوشتم بیان میکنه. پس ارزش آزادی ها رو دقت بکنید، ما داریم از طریق اصل دوم تضمین میکنیم. بعد توی خدمتتون عرض کنم که از این اصل اول بود، اما اصل دوم که فکر میکنم جلسه پیش تا سر اصل دوم رسیدیم و دیگه نتونستم خیلی این رو توضیح بدم، اصل دوم میگه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای سامان یابند که، البته رالز اینو با همین ترتیب بیان میکنه، منتها من همیشه هم برام سوالی که در اینا که با این ترتیب بیان میکنه بند دوم اصل دوم به بند اولش تقدم داره. در هر صورت بیشترین نفع برای کمتر بهره مندان توأم با اصل پسنداز منصفانه محقق شود که نام این رو میذاره اصل تمایز یا اصل تفاوت، دیفرنس پرینسیپل، و ناظر به موقعیت ها و خدمتتون عرض کنم که مناسب و موقعیت های گشوده به روی همگان تحت شرط برابری منصفانه فرصت ها باشد. ببینید اینجا اون حرفی که مهم هست و باید بهش توجه بکنیم که این هستش که اساسا نقطه تمایز رالز از سنت اندیشه لیبرال همین اصل دوم هست و به طور خاص همین اصل تفاوت هست. اما اون برابری منصفانه فرصت ها دقیقا داره چی میگه؟ میگه مناسب و موقعیت ها باید به روی همگان گشوده باشن، یعنی همه از نظر سوری شانس برابری باید برای دسترسی به فرصت ها داشته باشند. اما یه قیدی هم رالز داره اضافه میکنه، یعنی سنت اندیشه لیبرال هم معمولا این برابری سوری در دسترسی به فرصت ها رو پذیرفته بوده. اون چیزی که رالز داره بهش اشاره میکنه برابری منصفانه فرصت هاست، یعنی نه تنها در دسترسی به فرصت ها باید برابری در واقع شکلی داشت، بلکه باید شانس استفاده از این فرصت ها هم برابر باشه. و حالا اصل تمایز هم که روشنه داره میگه که نابرابری های اجتماعی باید به گونه‌ای باشه که توأم با بیشترین نفع برای کمتر بهره‌مندان باشه، منتها با این قید که این اصول نسبت به هم دیگه تقدم تأخری دارن. یعنی اول باید اصل الف اجرا بشه، یعنی اصل آزادی های برابر، بعد اصل برابری منصفانه فرصت ها، و بعد اون اصل تفاوت. در واقع نمیتونیم بگیم اگر مثلا محروم کردن کمتر برخورداران از یک سری موقعیت های اجتماعی به لحاظ مادی به نفع اینها باشه ما این کار انجام میدیم، نه. یا مثلا فرض کنید طبق اصل تفاوت اگر از اون اصول دیگه صرف نظر بکنیم، بردگی اختیاری یک امر نامطلوب محسوب نمیشه. یعنی اگر مثلا فرض کنید با بردگی اختیاری وضع مادی یک نفر بهتر بشه، وضع زندگی یک نفر بهتر بشه، اصل تفاوت خب اینو مجاز میدونه. منتها از اونجایی که اصل تفاوت نسبت به اون اصل اول که اصل برابری در آزادی های پایه باشه یک تأخری داره، طبیعتاً امکان این وجود نداره که مثلا فرض کنیم به بهانه رفاه مادی یک نفر تن به بردگی اختیاری بده. پس نمیشه در واقع به بهانه بهره‌مندی بیشتر کمتر بهره‌مندان اونها رو از برخی آزادی‌های پایه یا از دسترسی منصفانه به فرصت‌ها محروم کرد. بنابراین من یه توضیح بدم و این بحث رو جمع‌بندی بکنم. پس در مورد اصل برابری منصفانه این رو باید بگیم که لیبرالیسم کلاسیک معتقد هست که به موقعیت‌ها در دستیابی به موقعیت‌ها نباید محدودیت قانونی داشته باشه. منتها عرض کردم اون قید، یعنی اون قید تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها که رالز اضافه می‌کنه، داره میگه علاوه بر این که محدودیت‌های قانونی نباید باشه، باید شانس برابر هم وجود داشته باشه. یعنی اشخاصی با توانمندی‌ها و مهارت‌های مشابه برای دسترسی به فرصت‌ها باید شانس مشابهی داشته باشه. یعنی فرض کنیم ببینید یه توضیحی داریم از دارایی‌های طبیعی، یعنی افراد استعدادهاشون و توانمندی‌هاشون با هم متفاوته. این یه فرضیه تو جامعه هم هست دیگه. اونهایی که در یک سطح از استعداد و توانایی هستند و اراده مشابهی هم برای استفاده از این استعدادهای خودشون دارند، باید چشمنداز مشابهی از موفقیت جدای از جایگاه اولیه‌شون در نظام اجتماعی داشته باشن. یعنی حرف رالز این هست که اگر برابری منصفانه فرصت‌ها رو نداشته باشیم، صرفاً برابری سوری داشته باشیم، همواره موقعیت اولیه انسان‌ها تو جایگاه اجتماعیشون باعث میشه که شانس برابری برای بهره‌مندی از این استعدادهای مشابه و انگیزه های مشابه نداشته باشن، که به طور خاص هم این کار از طریق آموزش همگانی صورت میگیره. اما اصل بعدی که اصل تمایزه، نکته بسیار مهمی که درش هست و البته قبلا هم تأکید کردم اینه که یک اصلیست ناظر به نهادها، نه ناظر به افراد. بنید رالز یه تأکیدی داره که قبلا حالا تو بحث میل فکر میکنم بهش اشاره کردم. ما باید بین عدالت، این رالز اینو میگه، عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی تمایز قائل بشیم. عدالت تخصیصی یعنی چی؟ عدالت تخصیصی یعنی ما یه مجموعه ای از یه سبدی از کالاها داریم، میخوام اینو بین یه تعدادی آدم تقسیم بکنم، بهش میگیم عدالت تخصیصی. اما عدالت توزیعی اصلا مسئلهش این نیست. مسئله عدالت توزیعی از نظر رالز که ناظر به ساختار بنیادین جامعه هم هست و نه ناظر به دیسیشن ها و انتخاب ها و تصمیمات افراد، این هستش که بتونیم اون نهادهای پس زمینه ای رو طوری طراحی بکنیم که نتیجه حاصل از توزیعی حاصل از اون نهادهای پس زمینه ای عادلانه باشه. فارز اینجا این مفهومی مطرح میکنه تحت عنوان عدالت رویه‌ای محض، یعنی تأکید میکنه که عدالت به مثابه انصاف و به طور خاص اصل تمایز از سنخ عدالت رویه‌ای محض هست. منظور از عدالت رویه‌ای محض چیه؟ ببین من اینو همیشه با یه مثالی توضیح میدم که خود رالز هم از این مثال استفاده میکنه. یه بار اسمو میگیم که یک معیار بیرونی برای انجام یک کار داریم و یک روش مشخصی هم برای تحقق اون معیار داریم. مثلا شما فرض کنید ما یک چک داریم، یکی داده به ما میگه اینو بین خودتون تقسیم کنید. عادلانه ترین روش توزیع این کیک بین چند نفر نیستش که به هر کس سهم مساوی برسه. روش عادلانه این در واقع توزیع مساوی هم این هست که چاقو رو بدیم دست این نفری که البته آدم عاقلی آدمی نیست که بخواد مثلا حالا رفتار نوهنجار بکنه، بگیم آقا این کیک رو تو طوری تقسیم کن که بدونی تو آخرین نفری هستی که سهم خودت رو برمیداری. این روش تضمین میکنه که این کیک به مساوی ترین شکل ممکن تقسیم بشه. پس هم یه معیار داریم هم یه روش داریم که اون روش میتونه تحقق اون معیار رو تضمین بکنه. گاهی اوقات معیار داریم ولی روشی برای تضمین اون معیار نداریم. یعنی میگیم فرض کنید قضاوت عادلانه قضاوتی است که در اون مجرمین مجازات بشند و آدم های بیگناه تبرئه بشن، یعنی متهمی که واقعا گناهکار باشه مجازات بشه، متهمی که بیگناه باشه تبرئه بشه. معیار مشخصه ولی روش تضمین شده این نداریم که همواره در قضاوت گناهکار به اندازه گناه خودش مجازات بشه، بیگناه هم تبرئه بشه، همواره امکان خطا وجود داره. اما عدالت رویه محض کجاست؟ عدالت رویه محض اونجاییست که هیچ معیار بیرونی برای سنجش عادلانه نتیجه یک اقدام نداریم جز این که بگیم خود اون رویه‌ای که ما طراحی کردیم رویه عادلانه‌ای بوده. در این موارد مثلا مثال اگه بخوام بزنیم بازی فوتباله. تو فوتبال دو تا تیم میخوان با هم دیگه بازی بکنند. تنها معیاری که داریم که بگیم نتیجه بازی عادلانه است اینه که یه در واقع قوانینی برای بازی منصفانه طراحی بکنیم و بگیم اگر این قوانین رعایت شد نتیجه هر آنچه که بود منصفانه است. بحث عدالت به مثابه انصاف و بحث اصل تمایز هم دقیقاً همین هست. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم آقا تک تک این آدمایی که تو جامعه داریم ما بریم بهشون لیبل میزنیم، میگیم ببین این آدم خیلی آدم پرتلاشیه، لیاقتش اینه که ما این مثلا 12 میلیون درآمد داشته باشه، این امکانات مادی رو باید داشته باشه، این آدم آدم تنبلیه، این آدم هم اینجوریه. هر کسی رو ببین بر اساس اون لیبلی که بهش میزنیم یه ایدئالی از در واقع درآمد و ثروت رو بهش نسبت بدیم، بعد هر وقت در واقع دیدیم که افراد پایین‌تر از اون مبلغ قرار گرفتن یا پایین‌تر از اون مبلغ قرار گرفتن با در واقع مصادره درآمدشون یا کمک بهشون اینو جبران بکنه. این از سنخ عدالت رویه محض نیست. اصل تمایزی که رالز داره طراحی میکنه اینه، میگه نهادهای اجتماعی رو به نحوی طراحی میکنیم که این نهادها این طراحیشون این مناسباتشون از نظر ما عادلانه باشه. حالا در بستر این مناسبات عادلانه هر نتیجه‌ای که به دست اومد نتیجه چیه؟ عادلانه است. ببین اینا رو که دارم روش تاکید میکنم از این جهت مهمه که بسیاری از اینها بعداً به عنوان انتقادهای به رالز مطرح میشه. یعنی رالز این مسئله‌ای که داره میگه اصل تمایز، خدمت رو عرض کنم که اصل جبران نیست، بعداً همین رو مبنای قرار میده برای مرزگذاری با خیلی از در واقع نظریه‌های بدیلی که به نظر میرسه به عنوان حالا مشابه نظریه او داره تلقی میشه و خب رالز میخواد بگه که من با اینا فرق میکنم. حالا به اونها خواهم رسید. خب ما مضمون دو اصل عدالت رو توضیح دادیم و من خیلی هم دیگه نمیخوام بیشتر از این روش وایسم. البته میشه بیشتر از اینا روش صحبت کرد ولی از اونجایی که حالا من صرفا میخوام تو این سه جلسه اول کلیت بحث خودم رو توضیح بدم بیشتر از این توضیح نمیدم. اگه لازم شد توی بحث در واقع نظریه عدالت چیزای بیشتری بگیم زیل اون انتقادهایی که به رالز شده، یعنی اون سه تا کتابی که حالا قرار هست در ادامه بحث توضیح بدیم، من مجدد به این کتاب باز خواهم گشت. الان فعلا میخوام یه شمای کلی از بحث داشته باشیم. خب پس رالز توی مقدمه کتاب نظریه عدالت هدف خودش رو توضیح داد، بدیل‌های خودش رو توضیح داد، گفت دنبال چه کاریه. تو فصل دوم مضمون اصول عدالت رو توضیح داد. تو فصل سوم به دنبال این هست که روش توجیه خودش و روش استنتاج خودش برای توجیه این دو اصل عدالت رو بیان بکنه. اولا من اینو فکر می‌کنم قبلا هم گفتم، استنتاج اصول عدالت از موقعیت نخستین استنتاج هندسی و ریاضی نیست. یعنی اینطور نیستش که ما یه توصیفی از موقعیت نخستین داریم، تو این توصیف یه مقدماتی رو به عنوان مقدمات جامعه مطلوب اثبات میکنیم، بعد از این مقدمات جامعه مطلوب اصول عدالت مطلوب رو هم به دست میاریم. نه، اصلا اینطور نیست. یک موقعیتی رو به عنوان موقعیت نخستین توصیف میکنیم که به نظر میاد این موقعیت منصفانه است، بدیل‌های موجود رو توصیف می‌کنیم که حالا بدیل‌ها رو در ادامه خواهم گفت، بعد نشون میدیم که از بین این بدیل‌های موجود تنها چی انتخاب خواهد شد، عدالت به مساوی انصاف، یعنی همین دو اصلی که الان توضیح دادیم انتخاب میشه. ببینید رالز در کتاب نظریه عدالت ادیشن دوم یه نکته بسیار مهمی رو میگه که باید بهش توجه بکنیم و بین دو تا اصطلاح تمایز می‌گذاره. این که دارم میگم از صفحه 105 متن ویرایش دوم کتاب نظریه عدالت. حرف رالز اینه که ببینید من اگر بخوام خدمتتون عرض کنم که اصول عدالت رو استنتاج بکنم، به یه مفهومی متکی میشم تحت عنوان موقعیت نخستین. این موقعیت نخستین یک ابزار منصفانه است، یک ابزاری است برای بازنمایی موقعیت منصفانه تصمیم گیری. وقت اونجا بین دو تا اصطلاح تمایز قائل میشه رالز، یکی اینیشیال سیچویشن، یکی هم اوریجینال پوزیشن. نسبت اینیشیال سیچویشن با اوریجینال پوزیشن نسبت عام و خاص هست. اینیشیال سیچویشن یه اصطلاح عام هست، البته تو این کانتکستی که رالز داره میگه، والله اینا هر دوتاش خب یه معنای عام میداره، ولی تو این کانتکستی که رالز خودش داره اصطلاح سازی میکنه، اینیشیال سیچویشن یک موقعیت عام هست، اوریجینال پوزیشن اون موقعیت خاصی است که رالز ترسیم میکنه. حرف رالز چیه؟ میگه ببینید، ما میتونیم بر مبنای قرارداد اجتماعی، یعنی بر مبنای اینکه اشخاص معقول بر سر چه چیزی میتونن توافق بکنند، مشروعیت یا عدم مشروعیت یک حکومت یا یک اصل رو چکار بکنیم، استنتاج بکنیم. منتها اون چیزی که مهم است اینه که این در واقع توافق، این قرارداد که هیچ وقت در واقعیت رخ نمیده، این توافق همواره یک آزمایش ذهنی. منتها نکته مهم این هست که بسته به توصیف ما از موقعیت نخستین، اون چیزی که در این موقعیت مورد توافق قرار خواهد گرفت هم متفاوته، یا حتی به یه شکل دیگه میشه گفت از توصیفات مختلف موقعیت نخستین توافقهای مختلفی متفاوتی به دست میاد، یا حتی به تعبیری که رالز به کار میبره، هر یک از دریافت‌های بدیل از عدالت مبتنی بر یک دریافت خاص از اینیشیال سیچویشن هست. بنابراین بسته به این که ما چه دریافتی از اون طرفین قرارداد داشته باشیم، چه دریافتی از خدمتتون عرض کنم شرایط جامعه داشته باشیم، و چه مفروضاتی رو به عنوان مفروضات مورد نظر در موقعیت قرارداد انتخاب بکنیم، توافقی که حاصل میشه متفاوت خواهد بود. یعنی اینکه چه فرضی میذاریم در مورد انگیزه های افراد، چه فرضی میذاریم در مورد شیوه تصمیم گیری افراد، بسته به اینکه در مورد اینها چه فرضی خواهیم داشت نتیجه متفاوت خواهد بود. پس اوریجینال پوزیشن، تصویر متن اگر نداره ایرادی نداره، چون که من الان تصویر متن بردم کنار، دوباره برمیگردم رو تخت سیاه. پس اوریجینال پوزیشن یک توصیف خاص ممکن از اینیشیال سیچویشن های ماست، منتها اون توصیف خاصی که از نظر ما میتونه یک توصیف منصفانه به نظر برسه. در ادامه رالز چیکار میکنه؟ در ادامه کاری که رالز انجام میده این هستش که میاد گزینه‌های متعددی که در دسترسش هست رو بیان میکنه. چرا؟ چون استنتاج در موقعیت نخستین استنتاج از طریق مقایسه میان گزینه هاست. این گزینه ها رو از کجا میاریم؟ این گزینه ها رو از نظریه های مشهور فلسفه اخلاق و سیاست میاریم. یعنی میگم آقا گزینه های پیش روی ما ایناست، من رالز هم یه گزینه رو اضافه کردم. بنابراین اینجوری نیستش که رالز ادعا بکنه این استدلالی که برای عدالت به مثابه انصاف میارم استدلالی است که به هیچ وجه خدشه پذیر نیست. اگر کسی بتونه یه گزینه جدیدی اضافه بکنه ما نیاز به مقایسه جدید و استدلال مجدد داریم. بنابراین مشخصه که سنخ استدلال‌ها از سنخ استدلال‌های ریاضی یا حالا اونجوری که تو در واقع دریافت کلاسیک میگیم از سنخ استنتاج‌های برهانی نیست. یعنی جوری نیستش که بگیم یه موقعیت نخستینی داریم که این یه ذاتی داره، مثلا از عوارض ذاتیه موقعیت نخستین استنتاج، از عوارض ذاتی موقعیت نخستین دو اصل عدالت. اصلا به چنین چیزی قائل نیست. بگذاریم از این که البته کمتر کسی هم در سنت ارسطویی به چنین چیزی قائل. خب گزینه ها چیان؟ برگردیم روی تخت سیاه خودمون. ببینید رالز گزینه هایی که معرفی میکنه این هاست. اولین گزینه دو اصل عدالت با ترتیب قاموسی، که خب دو اصل عدالت رو توضیح دادیم. اصل آزادی حد اکثری میشه اصل اول، اصل بعدی با این ترتیب برابری منصفانه فرصت ها و اصل تفاوت. پس گزینه اول ما عدالت به مثابه انصاف. گزینه بعدی چیه؟ گزینه بعدی دریافت های ترکیبی هست. دریافت های ترکیبی اینطوری هست که میاد یکی از اون خدمت رو عرض کنم که گزینه های عدالت به مثابه انصاف رو میگیره ولی بقیهش رو با یه گزینه های دیگه جایگزین میکنه. چیکار میکنه؟ ببینید میگه من اصل آزادی های برابر رو میپذیرم، پس اصل اول رو دارم، اما اصل دوم رو یعنی مجموعه برابری منصفانه فرصت ها و اصل تفاوت رو با چی جایگزین میکنم؟ یا با اصل فایده میانگین جایگزین میکنم یا با اصل فایده میانگین با یکی از این قیود جایگزین میکنم، که یا یه حداقلی از حداقل اجتماعی برای همگان تضمین بشه یا اینکه توزیع سراسری بیش از اندازه چی نشه، در واقع توش فاصله وجود نداشته باشه. یعنی ببینید گزینه اول ما که همون چیه؟ عدالت به مثابه انصاف. گزینه دوم اینه بگیم آزادی های سیاسی برابر رو میپذیریم و این تو بحث نابرابری های سیاسی و اجتماعی که رالز اونو از طریق اصل تمایز یا اصل برابری منصفانه فرصت ها میخواست حل بکنه، ما به یه شیوه دیگه حل میکنیم. میگیم تو بحث در واقع نابرابری های سیاسی و اجتماعی بر مبنای اصل فایده میانگین بریم جلو. اصل فایده میانگین چی میگه؟ میگه اون نابرابری سیاسی و اجتماعی مطلوبه که بتونه میانگین سرجمع نفع همگان رو حد اکثر بکنه. یا اینکه نه، همین اصل فایده میانگین رو میپذیرم با یه قیدی. چه قیدی؟ میگن نابرابری های سیاسی و اجتماعی به شرطی مطلوبه که بتونه میانگین نفع همگان رو حد اکثر بکنه توأم با تضمین یک حداقلی برای همگان، که به این توأم با تضمین یک حداقلی برای همگان رالز بعداً توضیح میده من منظورم از این در واقع گزینه دولت رفاهه. یا اینکه میام میگم نابرابری های سیاسی و اجتماعی رو به شرط اصل فایده میانگین میپذیرم، منتها در واقع با این قید که فاصله فقیر و غنی از یک حدی بیشتر نشه. پس این گزینه در واقع حالا به لحاظ بدیل واقعی میشه همون دولت رفاه. این گزینه اول هم همون در واقع به نوعی میشه گفت لیبرال های کلاسیک هم دیگه، که معمولا رو آزادی های پایه تاکید دارن ولی تو بحث های اقتصادی و حد اکثر کردن سود همگان تاکید میکن. دریافت های دیگه خیلی ساده تر و سرراست‌تره، چون یه دریافت های ترکیبی نیستن. اولین دریافت اصل کلاسیک فایده است که به اینا میگه دریافت های غایت‌گرا. دریافت های غایت‌گرا منظور دریافت هایی هستند که ناظر به یه هدفی هستند. اصل کلاسیک فایده یه دریافت غایت‌گرا است به این معنی که ناظر به این هستش که یه هدفی به معنای بیشینه کردن سود هم در واقع جمع سود همگانی باید هدف ما باشه. اصل میانگین فایده هم همون اصل کلاسیک فایده است، با این قید که نمیگه بیشینه کردن سرجمع نفع همگان، میگه بیشینه کردن میانگین سرجمع نفع همگان باید چی باشه؟ حد اکثر باشه. و اصل کمال هم که حالا همون دریافتای سنتی از اندیشه غایت‌گراست که میگه هدف حکومت این استش که یک کمال خاص انسانی رو در جامعه چیکار بکنه؟ دنبال بکنه. دریافتای شهودگرا، حالا رازم باز چند تا گزینه براش میاره. دریافتای شهودگرا اون دریافتایی هم که گفتیم یه چند تا اصل متفاوت دارن، منتها یک شیوه معینی برای تعادل و ترجیح بین این اصول بیان نمی کنن. اولیش اینه، بیاییم بین نفع سرجم و اصل توزیع برابر یه تعادل ایجاد کنیم. یعنی بگیم بالاخره ما هم توزیع برابر برای اون مطلوبه، هم بیشینه کردن سرجم سود همگان، ولی حالا دیگه بسته به موقعیت باید ببینیم کدوم انتخاب بکنیم. یعنی باید یه جوری موضعی تصمیم بگیریم که کدوم سیاست رو انتخاب بکنیم. یه انتخاب دیگه اینه، بیاین بین اصل فایده میانگین و اصل جبران تمام چیز در واقع تعادل برقرار کنیم. یعنی بگیم ما یه گزینه‌مون این هستش که اگر کسی کمبودی داشت باید از طریق دولت جبران بشه، از یه طرف هم دولت باید سیاستی رو در پیش بگیره که میانگین سرجم سود همگان حد اکثر بشه. حالا دیگه بسته به موقعیت باید انتخاب بکن. و سومیش که دیگه خیلی هم مبهمتر هست، تعادل میان اصول به ظاهر موجه، که این دیگه خودش مبهمتر از اون دوتاست. یعنی یه سری اصول موجه داریم، حالا باید یه جوری بین اینها تعادل قائل بشه. و پنجمین گزینه هم که باز زیلش سه تا گزینه رو مطرح میکنه، یکی دیکتاتوری اول شخصه که یعنی همگان باید در خدمت یک شخص خاص باشن. دومیش مفتخوریه که میگه هر کس غیر از من باید عادلانه عمل بکند. و سومیش هم خودخواهی همگانیه که میگه هر کس مجاز است منافع خود رو هر طور که میخواهد پیگیری کند. پس راز اینجا ما چیکار کرد؟ گزینه های خب در واقع بدیل رو مطرح کرد، منتها در اصل حرف راز اینه که اون گزینه های بدیلی که دارن به راحتی قابل ابطالن و مقایسه اصلی میره بین دو اصل عدالت با ترتیب قاموسی و اصل فایده کلاسیک و اصل میانگین فایده. میگه اگر تونستم نشون بدم که عدالت به مساوی انصاف بر این دوتا برتری داره، خود به خود اون موارد دیگه چی میشه؟ رد میشه. و البته این رو هم تأکید میکنه، به این نکته توجه داشته باشید، این روش تأکید میکنه که اگر گزینه ها عوض بشن ما نیاز به یک استدلال جدید خواهیم داشت. اینه تو صفحه 109 اون پاراگراف اول بهش اشاره میکنه. پس تا اینجا گفتیم ما یه موقعیت نخستینی میخواییم داشته باشیم، البته هنوز توضیح ندادیم که این موقعیت نخستین چه موقعیتیه، ولی میدونیم یه موقعیت منصفانه است برای تصمیم گیری و توصیف ما از موقعیت نخستین بر استدلال ما اثرگذاره. و دو، گزینه‌های موجود رو هم گفتیم. سومین نکته که نکته بسیار مهمیه، از این جهت بسیار مهمه که بعدن که میان یه سری انتقادایی به رالز مطرح میکنن، حداقل دو تا از منتقدا رو من دیدم که روی نکته سوم دست میذارن، اونم اصطلاحاً شرایط زمینه ساز عدالت. رالز مسئله رو مطرح میکنه، میگه ما باید اصلا بررسی کنیم کجا بحث از عدالت پیش میاد، که به تعبیر رالز تحت چه شرایطی هست که همکاری اجتماعی میان انسان ها ممکن و ضروری میشه. اینها در واقع شرایطی است که زمینه ساز بحث از عدالت میشه. باز میام اینجا متأثر از هیوم، اینم خیلی نکته مهمیه و حالا اگه برید کتاب مایکل سندلو بخونید، یکی از انتقادایی هم که داره بهش میکنه همینه، میگه تو همیشه کانتی بودی، اینجا متأثر از هیوم حرف زدی. متأثر از هیوم میاد شرایط زمینه ساز عدالت رو به دو دسته شرایط ذهنی و عینی تقسیم میکنه. بعد میاد میگه ببینید از جمله شرایط عینی این هاست که یه تعدادی از آدم ها کنار همدیگه توی جغرافیای حضور داشته باشن، یعنی بالاخره یه شرایطی باشه که اینها بتونن با هم همکاری بکنن. حالا البته این جغرافیایی که میگیم الزاماً جغرافیای دنیای بیرونی نیست دیگه، حالا الان مثلا با توجه به تغییراتی که در جهان شده این جغرافیا میتونه هرچه وسیع‌تر باشه. به هر حال یعنی یه عده انسان‌ها توی شرایطی باشن که همکاری بینشون معنی‌دار باشه. نکته بعدی که نکته خیلی مهمیه، راز اینو توی یه خط بهش اشاره می‌کنه و رد میشه، ولی نکته مهمیه، میگه این افراد باید به لحاظ قوای فیزیکی و قوای ذهنی با هم یه مشابهتی داشته باشن، یعنی بتونن توی وضعیت چی؟ توی وضعیت نسبتاً برابری قرار بگیرن. خود این قید باعث میشه که افراد معلول، افراد کمتوان به طور کلی از موضوع قرارداد اجتماعی خارج بشن. پس رالز این قید رو میزنه، افرادی که موضوع بحث هستن تو شرایط عدالت و در واقع اینها قرار هستش که برای یک توافق منصفانه با هم دیگه در واقع قراردادی ببندند و به یک توافق منصفانه برسند، باید قواشون در قیاس با هم چی باشه؟ یه وزن برابر نسبتا داشته باشه، نه اینکه وزن برابر، یعنی قوای ذهنی و در واقع فیزیکیشون با هم دیگه قابل مقایسه باشه. خب حالا همه اینو به کنار، یعنی یه تعدادی افراد هستن توی شرایطی هستن که میتونن با هم همکاری بکنن، قوای ذهنی و فیزیکی قابل مقایسه‌ای دارن، و شرط بعدی هم اینه که یک کمیابی نسبی هم توی این جامعه وجود داره، یعنی اگر وفور منابع باشه دیگه بحث از عدالت پیش نمیاد. چون عدالت بحثش چیه؟ عدالت بحثش اینه که ما یه سری مواهبی تو جامعه داریم، میخوایم ببینیم چطور توزیع این مواهب منصفانه خواهد بود. پس معلومه که سر این مواهب دعوا میشه، یعنی اگر این مواهب مواهب کمیابی نباشن، دعوا سر این مواهب اساسا چیه؟ بی‌معناست. پس یکی از مهمترین شرایط عینی، یا شاید مهمترین شرط عینیه که بحث از عدالت رو ضروری میکنه، این هستش که یک کمیابی نسبی در جامعه وجود داشته باشه. اگر وفور باشه اصلا دعوایی به وجود نمیاد. اگر کمیابی مطلق هم باشه بازم بحث از عدالت بی‌معناست. چرا؟ چون تو وضعیت کمیابی مطلق اساسا انسان‌ها دیگه خیلی بر مبنای توافق و پایبندی به اصول اخلاقی فکر نمی‌کنن. تو اون لحظه آدم‌ها فقط به فکر صیانت از نفس خودشونن. خب این میشه دست اول شرایط عینی. شرایط ذهنی چی هست؟ شرایط ذهنی اینه که این آدم ها، فرض ما بر این میذاریم که هر کدوم یه برنامه برای زندگیشون دارن و این برنامه‌ای که اینها برای زندگیشون دارن منجر به این میشه که یه دعاوی متعارضی نسبت به اون منابع طبیعی و اجتماعی در دسترس داشته باشند. یعنی من یه برنامه برای زندگیم دارم و متناسب با اون باید یه امکانات مادی هم داشته باشن. این امکانات مادی که میگیم اهم از امکانات طبیعی و امکانات اجتماعی، یعنی مثلا یه موقعیت شغلی سرش دعوا میشه، یه موقعیت طبیعی، یه زمینی، یه چیزی سرش دعوا میشه. و علاوه بر این یه چیز دیگه هم که رالز داره میگه اینه که میگه من فرض رو بر این میذارم که اینها از بسیاری از محدودیت ها چی هن؟ رنج میبرن، قوای استنتاجیشون محدوده ببینید اینا نکات خیلی مهمی ها، یعنی این فرضایی که داره میذاره بعدن حالا شما تو بحث سندل خواهید دید، سندل تو همینجا یه انتقادی رو شروع میکنه به راز مطرح کردن که این فرضهایی که تو در مورد سوژه های توافق میذاری باعث میشه که تو از اون سوژه کانتی فاصله میگیری، چون اون سوژه کانتی خیلی سوژه ایدئال و انتزاعی هستش. پس اینها از محدودیت های اطلاعات رنج میبرن و به هر حال اون ویژگی های طبیعی که آدم ها دارند، فراموشی، نقصان حافظه، اشتباه در استدلال، همه اینها رو ممکنه اینها داشته باشند. بنابراین اگر بخواد حالا رارز میگه شرایط بسترساز عدالت رو خلاصه بکنم، شرایط بسترساز عدالت دو تا شرط مهم هست، یکی کمبود نسبی منابع از میان شروط عینی و دیگری تضاد منافع از میان شروط ذهنی. یعنی منابع کمه، آدمان تضاد منافع دارن، بنابراین چی میشه؟ بنابراین همواره منازعه‌ای به وجود میاد بر سر تقسیم این منابع. و البته نکته مهم این هست که در موقعیت نخستین، یعنی تو اون موقعیتی که آدم ها میخوان به توافق برسند، از این شرایط اطلاع دارند. خب پس تا اینجا چی رو گفتیم؟ گفتیم که گزینه های بدیدمون چی هست و شرایط بسترساز عدالت چه خواهد. در ادامه راز میاد یه بحث دیگه رو مطرح میکنه، اون بحث هم تحت عنوان محدودیت های سوری مفهوم حق مطرح میشه. اینجا میگه مستقل از این که محتوای اصولی که میخواییم سرش توافق بکنیم چیه، هر نوع دریافتی از حق باید یک سری شرایط سوری رو چیه داشته باشه. این شرایط رو راز تحت 5 عنوان بحث میکنه و با استناد به همین شرایط که محدودیت های سوری مفهوم حق هست، اون گزینه های آخرمون که ناظر به مفتخوری و اینها باشه رو کامل چیه؟ کنار میذاره. یعنی از طریق محدودیت های سوری مفهوم حق گزینه‌ای مثل دیکتاتوری اول شخص و مفتخوری به طور کامل کنار گذاشته میشه، اون گزینه‌ای هم که هر کس باید منفعت خودش رو داشته باشه کنار گذاشته میشه، اون گزینه های شهودگرا هم به طور کامل کنار گذاشته میشه. خب این محدودیت های سوری مفهوم حق چی هست؟ محدودیت های سوری مفهوم حق 5 تاست. اولیش چیه؟ بیاد من اینجا، خب البته اینجا دیگه نرو ننمیشنم، خب فکر میکنم نمیشنم، حالا مهم نیست. اولیش یه شرطیست تحت عنوان جنرالیته. منظور از جنرالیته چیه؟ حرف رارز اینه اگر یک اصل عدالت بخواد اولین محدودیت سوری از محدودیت‌های مفهوم حق رو داشته باشه، باید بگونه‌ای باشه که بدون یک نام خاص یا نشانگر صلب بشه بهش اشاره کرد. نشانگر صلب یه مفهومی است تو فلسفه زبان تحلیلی، یعنی یه نشانگری که یه مدلول خاصی داره. ببین مثلا من میگم فرض کنید که آقای دکتر بهشتی، این یه نشانگر صلبه چون به یه شخص خاص برمیگرده. برمیگردم میگم معلم ارسطو شاگرد سقراط صاحب کتاب جمهوری، اسم نیاوردم ولی اینم باز یه نشانگر صلبه. شرط جنرالیته این هست که در بیان اصول عدالت نباید از نشانگرهای صلب استفاده بشه، این نباید اسم یه شخص خاص یا توصیفات معین یک شخص خاص رو چیکار بکنیم بیاریم. شرط دوم شرط کلیته، این مورد جنرالیته رو من ترجمه کردم به عمومیت. این شرط دوم شرط کلیت است، شرط یونیورسالیته. یعنی این در واقع اصول عدالت باید برای همگان برقرار باشد. بعد رالز میاد یه توضیح اضافه میکنه که شرط کلیت و شرط عمومیت چه فرقی داره؟ میگه این دو تا شرط به یک معنا نیستن. اینو از طریق یه مثال توضیح میده. میگه ببینید، این که همه باید از یک دیکتاتور تبعیت بکنند، این شرط عمومیت رو داره، یعنی وظیفه همگان اینه که از دیکتاتور تبعیت بکنند، شرط کلیت رو داره. ولی شرط یونیورسالیته رو داره، یعنی شرط کلیت، ولی شرط عمومیت رو نداره. چرا؟ چون در قانون اون دیکتاتور یه نشانگر سلبه. پس دیکتاتوری اول شخص شرط یونیورسالیته رو برآورده میکنه، ولی شرط جنرالیته رو برآورده نمیکنه. در مقابل یه سری اصول عدالت هست، نه اصلا اصول ها، یه سری اصول حقوقی، یعنی مدل هایی از قانونگذاری هست که میتونه جنرال باشه ولی یونیورسال نباشه. جنرال باشه یعنی چی؟ یعنی از نشانگرهای صلح برای توصیفش استفاده نکردیم، پس جنراله. یونیورسال نیست. چرا؟ چون برای همگان قابل اعمال نیست. به عنوان مثال شما فرض کنید بگید در این جامعه سیاهان از حق رأی محرومن، تبعیض نژادی. تبعیض نژادی جنراله، چون نگفتیم فلان شخص خاص این امتیازو داره یا نداره، که نمی‌دونیم اسم آدم‌ها رو تو قانون بنویسیم، که گفتیم آدمایی که این ویژگی نژادی رو دارن، این ویژگی قومیتی رو دارن، ولی شرط یونیورسالیته رو نداره. در هر صورت محدودیت‌های سوری مفهوم حق از نظر رالز ایجاب می‌کنه که هر اصلی رو به عنوان اصل عدالت خواستیم سرش به توافق برسیم، جنرال و یونیورسال باشه، بر همگان اعمال بشه و در این حال در توصیف اون از نشانگرهای صلب استفاده نشه. نشانگر صلب برای نشانگر ثابت، خود رالز از تعبیر رژه دزاینیتور استفاده میکنه، و یا رژه، البته رالز نمیگه رژه دزاینیتور، میگه پراپر نیم یا رژه دفینیت دیسکریپشن. پراپر نیم که یعنی مشخصه، اسم خاص. رژه دفینیت دیسکریپشن هم که یعنی توصیف معین دیگه. مثالش هم که زدم، یه بار میگیم افلاطون، یه بار میگیم توصیف خاصی که حالا در نهایت فقط به افلاطون برمیگرده. اینا رو فکر میکنم حالا اون زمانی که رالز داره این حرفو میزنه، اصطلاح رژه دزاینیتور البته تو چیز مرسوم نبوده، همون پراپر نیم و دفینیت دیسکریپشن رو به کار میبرده. خب پس این دو تا شرط معنیش روشن. شرط یعنی سومین محدودیت سوری مفهوم حق چیه؟ سومین مفهومیت سوری مفهوم حق از نظر رالز پابلیسیته است. این پابلیسیته بسیار شرط مهمیه، یعنی بعداً رالز توی بحث‌های خودش و توی استدلال‌های خودش به این خیلی استناد میکنه. پابلیسیته یعنی اون اصول باید برای همگان سازوکار قابل درکی داشته باشند. ببینید بعداً که میاد حتی به نفع اصول عدالت در برابر همین اصل فایده میانگین استدلال میکنه، یکی از مهمترین ادعاهایی که رالز میکنه همینه که اصول عدالت من شرط پابلیسیته رو داره. ببینید بعضی اصول ممکنه جنرال باشن، یونیورسال باشن، ولی پابلیک نباشن، یعنی عقل عمومی سازوکار اینها رو درک نمیکنه. ببین این مفهوم پابلیسیته از این جهت بسیار مفهوم مهمی است تو اندیشه رالز. یعنی رالز یکی از مهمترین ادعاهایی که داره میکنه اینه که در عرصه سیاسی توافق باید توافق پابلیکی باشه، یعنی همگان باید محتوا و سازوکار اون چیزی که داره بر سرش توافق میشه رو چیکار بکنن؟ درک بکنن. به همین خاطرم در واقع این رو به طور مشخص بیان میکنه که اون چیزی که قرار هست مورد توافق قرار بگیره، اون امر مورد توافق باید به صورت صریحی به رسمیت شناخته بشه، یعنی معلوم باشه که داریم سر چی توافق میکنه. حالا اگر فرصتی شد شاید بعدم به این بیشتر برگردم، ولی این شرط پابلیسیته یه شرطیه که یه مقداری به نظر خیلی بدیهی و دم دستی میاد، ولی توی استدلال های رالز خواهیم دید که نقش خیلی کلیدی ایفا میکنه. یعنی یکی از مهمترین حرفایی هم که میزنه اینه، میگه اصول عدالت من نسبت به دریافت های بدیل اصول پابلیک محسوب میشه. مشخصه ما داریم سر چی توافق میکنیم. ولی مثلا شرط اصل فایده میانگین اینجوری نیست، این پابلیسیته رو نداره. حالا اینا رو بعدن بهش برمیگردم. شرط چهارم چیه؟ شرط چهارم فاینالیته است، یعنی فصل کتاب بودن، یعنی باید یک دریافت از مفهوم حق بتونه بین دریافت های متعارض چکار بکنه؟ فصل کتاب باشه و دعاوی متعارض رو حل و فصل بکنه. طبیعی است که از نظر رالز دریافت های شهودگرا هیچ کدوم شرط فاینالیتر ندارن، چون بین دو تا ادعا تعارض به وجود بیاد. شما نمیتونید بر مبنای دیدگاه های شهودگرایانه بین این دعاوی به عنوان فصل خطاب داوری انجام بدید. پس فصل خطاب بودن باعث میشه اون سه تا گزینه شهودگرا به طور کامل چی میشه؟ کنار گذاشته میشه. اون گزینه هم که بود در بین گزینه های آخر که حالا بذار بهتون نشون بدم، برگردیم سر تخت سیاه، تو دریافت های خودخوانم خودخواهی همگانی بر اساس فصل خطاب بودن کنار گذاشته میشه. چرا کنار گذاشته میشه؟ به این علت که تو خودخواهی همگانی اگر یه تعارضی بین افراد به وجود اومد و بین ادعاهای اونها به وجود اومد، ما هیچ سازوکاری برای حل این تعارض نداریم. و چند تا شرط شد؟ ببخشید من بین دو تا شرط خلط کردم. یه شرطی داریم که داره میگه فصل کتاب بودن با من دو تا چیزو با هم دیگه اشتباه کردم. شرط چهارم این هستش که باید یک راهی برای حل و فصل دعاوی متعارض ارائه بده. شرط فصل خطاب بودن این هستش که این اصول عدالت باید فصل خطاب باشه. این بحث فصل خطاب بودن و فاینالیته ربطی به حل دعاوی متعارض نداره. باید فصل خطاب باشه به این معنا که نکته مهمش این بود، یعنی اشتباه من این بود که اینها باید حرف آخر رو بزنن، یعنی دیگه هیچ مرجع بالاتری غیر از این اصول وجود نداشته باشه. پس فصل خطاب بودن یعنی دیگه اینا بالاترین مرجع داوری باید باشن. این ربطی به در واقع حل و فصل دعاوی متعارض نداره. و حالا رالز با این توضیحات میگه اون شرط جنرالیته، شرط عمومیت، این که ما نباید از نشان اسماء خاص یا توصیفات معین در بیان اصول خودمون استفاده بکنیم، این منجر به چی میشه؟ این منجر به این میشه که دیکتاتوری اول شخص و مفتخوری کنار گذاشته میشه. چرا؟ چون در هر دوی اینها ما داریم به یه شخص خاص اشاره میکنیم، میگیم همه باید در خدمت من باشن یا همه باید در خدمت اون دیکتاتور اول شخص باشن. پس این دوتا کنار گذاشته میشه. اون شرط در واقع ترتیب دادن به دعاوی متعارض منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که اون حالت سوم خودخواهی کنار گذاشته میشه و همه دریافت های شهودگرا هم چی میشه؟ کنار گذاشته میشه. پس گزینه های ما چی باقی میمونه؟ ببینیم سر گزینه هامون ببینیم چیا رو حذف کردیم. ببینید این دوتا رو بر مبنای شرط چی حذف کردیم؟ بر مبنای شرط جنرالیته حذف کردیم. اینو بر مبنای شرط چی حذف کردیم؟ اوردرینگ، یعنی یه ترتیب دادن به دعاوی متعارض. اینم به همون شکل حذف میشه با همون قاعده چهارم حذف میشه. چی باقی میمونه؟ خود عدالت به مثابه انصاف که گزینه اول ماست، دریافت‌های ترکیبی و دریافت‌های غایت‌گرا. منتها حرف رالز اینه که اگه بتونم اصل کلاسیک فایده و اصل میانگین فایده رو نشون بدم که در عدالت به مثابه انصاف، ببخشید در موقعیت نخستین، در این مقایسه عدالت به مثابه انصاف بر این دو ترجیح داره، ابطال سایر گزینه ها کار سختی نیست. خب مرحله بعدی را چی کار میکنه؟ ما هنوز یه گام مهمی رو باید برداریم تا به استدلال خودمون برسیم. اون گام بعدی این هست که باید یک توصیفی از موقعیت نخستین داشته باشیم. گفتیم توصیفات مختلف از موقعیت نخستین منجر به چی میشه؟ منجر به توافقهای مختلف میشه. این برای اینکه یه مقداری حالا جلو برم و بعد دوباره برگردم سر اصل بحث خودمون، اینه. شما فرض کنید من میگم که مدعی میشم آدم ها در یه قرارداد اجتماعی اصل فایده رو انتخاب کردند. اصل فایده چی میگه؟ اصل فایده داره این رو میگه که اون تصمیمی تصمیم درسته، اون تصمیمی تصمیم عادلانه است به طور خاص تو تصمیمات اجتماعی که سرجمع نفع همگان رو حد اکثر بکنه. نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که من شخصی، شخص من پذیرفتم به بهای نفع همگانی حاضرم ضرر بکنم. خب ببینیم، ما فرض کنیم در یه موقعیت نخستینی قرار داریم، یعنی تو موقعیت قبل از در واقع ورود به اون جامعه. حالا عرضم کردم اینو دیگه پیشتر که این موقعیت نخستی یه موقعیت فرضیه، یعنی فرض کنیم ما خودمون از جامعه منتظر کردیم، اومدیم توی موقعیت نخستینی که تصمیم بگیریم چه مناسباتی برای این جامعه مناسبات عادلانه است. اگر ما پذیرفتیم اصل فایده میانگین رو، ما که نمیدونیم تو جامعه واقعی تو چه حالتی قرار میگیریم، برای اصل فایده میانگین داره یه خلاصه قیدی میذاره رو کار ما، اونم اینه که شما پذیرفتی ممکنه تو این جامعه به خاطر نفع همگانی چی بشی؟ قربانی بشی. منم اینو پذیرفتم. پس اصل فایده در موقعیت نخستینی انتخاب میشه که ما آدمها رو آدمهای فداکاری فرض کردیم. یعنی اگر آدمها چون این روحیهی پیدا کردن که به خاطر نفع جمعی حاضر شدند از یه سری چیزها بگذرند، اصل فایده میانگین انتخاب میشه. پس اون موقعیت نخستینی که طرفین قرارداد رو آدمهای فداکار فرض میکنه، خروجیش چی خواهد بود؟ خروجیش اصل فایده خواهد بود. حالا سوال سر اینه، آیا ما میتونیم به عنوان یه سری انسان که میخواییم توافق بکنیم سر جامعه مطلوب، سر اصول منصفانه اون جامعه مطلوب، شرایط همکاری عادلانه در اون جامعه مطلوب، فرض رو بر این بذاریم که ما همه آدم های فداکاری هستیم؟ به نظر میاد که این توافق توسط اشخاص عقلانی پذیرفته نخواهد شد. یعنی آدم های عقلانی فرض رو بر این نمیذارن که ما میتونیم آدم ها رو فداکار فرض بکنیم و خب حالا بر اون اساس هم یه تصمیم نسبت به مناسبات عادلانه بگیریم. پس این که دارم میگم موقعیت نخستین یک موقعیتی است برای بازنمایی به این معناست که موقعیت نخستین نشون میده هر یک از اون اصول عدالت از کدوم فرض ممکنه در بیاد و خب البته کدوم فرض فرض عادلانه است و به دنبال اون کدوم یک از این اصول عدالت اصول عدالت منصفانه است. بنابراین ما میایم سر توصیف موقعیت نخستین به عنوان توصیف موقعیت منصفانه. پس ایده موقعیت نخستین این هست که یک رویه منصفانه ای رو بیان بکنه. برای چی؟ برای اینکه نشون بده کدوم اصول در این رویه منصفانه مورد توافق خواهد بود. اما برای اینکه در موقعیت نخستین ما به یک رویه منصفانه برسیم، رالز یه مفهومی رو مطرح میکنه تحت عنوان پرده بیخبری، ویل آف ایگنورنس. میگه اگر بخواد موقعیت نخستین موقعیت منصفانه ای باشه، آدم ها باید از پاره اطلاعات واقعی محروم بشن، یا بهتر اینجوری بگیم اگر یک با توجه به اینکه موقعیت نخستین یک آزمایش ذهنیه یک توافقی توافق منصفانه خواهد بود که با کنار گذاشتن پاره ای از اطلاعات صورت بگیره. اون اطلاعاتی که به نظر میرسه کنار گذاشتنش موقعیت تصمیم رو به یک موقعیت منصفانه تبدیل میکنه. بعد توضیح میده، میگه ببینید افراد در موقعیت نخستین از پاره ای واقعیت های خاص محروم میشن. کدوم واقعیت های خاص؟ کدوم اطلاع از اون واقعیت های خاص؟ اون اطلاعاتی که به نظر میرسه توجه بهش در تصمیم گیری غیر منصفانه است. اولا چی؟ اولا جایگاه افراد تو جامعه. ببینید من اگر آدم ثروتمندی باشم و جایگاه خودم رو به عنوان یه آدم ثروتمند تو جامعه بدونم و با لحاظ این جایگاه بخوام تصمیم بگیرم، احتمالا خب یه سیاستی رو در پیش میگیرم که به نفع ثروتمندا باشه. و اگر یه آدم فقیری هم باشم، احتمالا یه سیاستی رو در پیش میگیرم که به نفع فقرا باشه. پس در هر صورت اطلاع من از موقعیت اجتماعی چی به بار میاره؟ یه جور عدم بی‌طرفی در تصمیم گیری رو به بار میاره. پس در موقعیت نخستین ما باید از وضعیت خاص خودمون در جامعه بیخبر باشیم. علاوه بر این باید از توزیع استعدادهای طبیعی از جمله هوش و توانایی‌های جسمی اون چی باشیم؟ بیخبر باشیم. ببینید مبنای این چیه؟ مبنای این تصمیم که رازی داره میگیره این هستش که یک سری امور از نظر اخلاقی تصادفیه، یک سری امور از نظر اخلاقی خودکامانه است. این که من در چه خانواده‌ای به دنیا آمدم یا چه ضریب هوشی دارم نباید مبنای این باشه که در یک جامعه همواره موقعیت فرادست یا موقعیت فرودستی داشته باشه. پس اموری که به لحاظ اخلاقی خودکامانه هست رو من در موقعیت نخستین از تصمیم گیری خودم چیکار میکنم؟ کنار میگذارم. علاوه بر این شرایط خاص جامعه خودم رو هم در نظر نمیگیرم. چرا؟ ببین من اگر بدونم فرض کنید تو جامعه من اکثریت این جامعه از یه باور خاص مذهبی تبعیت میکنند، ممکنه بیام چیکار بکنم؟ بر مبنای احتمالات یک محاسبه ای انجام بدم، بیام بگم که خب اگه مثلا تو این جامعه 95% مسیحی هستند، پس به احتمال زیاد من جز اون 95% هم دیگه می صرفه از اون تصمیمی پشتیبانی بکنم که در اون تصمیم یه تبعیضی به نفع مسیحیان اعمال میشه. ببینید اینو بعضی از مفسران رالز هم میگن که تمایز اندیشه رالز در قرارداد اجتماعی از سنت قرارداد اجتماعی قبل خودش که حالا به طور خاص لاک و اینها باشن در همینه. لاک تو اون سنت قرارداد اجتماعی خودش به مسیحیان یک امتیاز ویژه‌ای میده. چرا؟ چون میدونه داره برای جامعه مسیحی تصمیم میگیره. پس من باید از موقعیت خاص جامعه خودم بیخبر باشم. حالا این علاوه بر این حالا مسئله چیز در واقع علاوه بر اون باورهای دینی، حتی موقعیت اقتصادی هم مطرح میشه ها. مثلا فرض کنید ما میایم میگیم که توی جامعه ما موقعیت اقتصادی به گونه ای هست که اگر بازار آزاد در این جامعه حاکم باشه و ما مبنا رو بر این بگذاریم که نفع همگان قرار حد اکثر بشه، باز هم آدم های حد اقل بهرمند تو این جامعه بهرمندیشون از این حد اقلی بیشتر میشه. پس نیازی به این نداریم که بگیم سیاست های اقتصادی یا نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه اعمال شود که حد اکثر بهرمندی برای حد اقل بهرمندان باشن. نه، من میدونم تو این جامعه وضع اقتصادی مطلوبه. چون وضع اقتصادی مطلوبه، حتی همون سیاست هایی که بر مبنای نگرش های نفع‌گرایانه باشه بازم به نفع همگان میشه. پس من اصل فایده میانگین رو انتخاب میکنم. حرف رالز اینه اگر توافقی بخواد توافق منصفانه باشه، نباید بر مبنای شرایط خاص اون جامعه باشه. حتی ما نه تنها نباید از شرایط خاص جامعه امون مطلع باشیم، بلکه نباید از این که چه نسلی در این جامعه هم هستیم مطلع باشیم. چون مثلا من اگه بدونم نسل اولم یه تصمیم میگیرم، بدونم نسل آخرم یه تصمیم دیگه میگیرم، مثلا ممکنه اگه بدونم نسل اولم تصمیم بگیرم همه اون خلاصه منابعی که تو اون جامعه هست رو استفاده بکنم برای اینکه نسل خودم چی بشن، برخورداری بیشتری داشته باشن. و همین قیود باعث میشه. ولی من یه چیزی رو تو اون اصول توزیع اصول عدالت یادم رفت بگم، گفتم نابرابری های سیاسی و اجتماعی باید به گونه سازماندهی شود که اصل تمایز چی میگفت، بیشترین بهره‌مندی برای کمترین بهره‌مندان توأم با اصل پسنداز منصفانه تضمین شود. این اصل پسنداز منصفانه یعنی دقیقا همین عدالت بین نسلی. این عدالت بین نسلی از کجا در میاد؟ از همین شرط در میاد که من در موقعیت نخستین دقیقا نمیدونم کجا ایستادم. پس اینا رو ما نمیدونیم، یعنی ما در موقعیت نخستین از این اطلاعات محروم میشیم که وضعیت اجتماعی و طبیعی من چیه، وضعیت خاص جامعه من چیه و به کدوم نسل تعلق دارم. به نظر رالز بی اطلاعی از این شرایط یک بی اطلاعی منصفانه است. یعنی اگر ببین، بازم دارم میگم دیگه، این یک آزمایش ذهنیه، نه اینکه من آدما رو توی مثلا کبیر ول میکنم که از این سو اطلاع ندارن، نه، یعنی اگر اینها رو در نظر نگرفتم توافق منصفانه خواهد بود. ولی در این حال رالز یه حرفی هم میزنه، میگه از بیخبری محض هم توافقی در نمیاد. پس من یه سری چیزا رو اتفاقا تو موقعیت نخستین میدونم و بر مبنای اونهاست که تصمیم میگیرم. چیا رو میدونم؟ اولین چیزی که میدونم اینه که جامعه من تحت اون شرایط بسترساز عدالت قرار داره. یعنی من میدونم تو این جامعه منابع به طور نسبی محدودم و میدونم که در این جامعه آدم‌ها تعارض منافع دارن. یه سری واقعیت‌های کلی رو نسبت به نظریه اقتصاد اطلاع دارن. یعنی میدونم که در واقع ممکنه بین تصمیم بهینه به لحاظ اقتصادی و برابری همواره تعارضی باشه. یعنی به لحاظ علم اقتصاد میدونم که الزاماً برابری مطلق به نفع همگان نیست. اینو از کجا میدونم؟ برای اینکه با مفهوم کارایی اقتصادی آشنا هستم. ببینید رالز داره چی میگه؟ رالز داره میگه نابرابری های سیاسی و اجتماعی به شرطی مطلوبه که بیشترین بهره‌مندی برای حداقل برخورداران تضمین بشه. خب این از کجا داره میاره؟ چرا نمیگه برابری مطلق؟ چرا نمیگه آرمان ما برابری مطلقه؟ دلیلش اینه که میگه یه مفهومی دارم در علم اقتصاد به نام کارایی که میدونم بر اساس اون الزاماً برابری مطلق سناریوی کارایی نیست. به همین جهت ممکنه نابرابری حتی برای اونها که در این موقعیت نابرابر در وضعیت پایین تری قرار گرفتن وضعیت چی باشه؟ مطلوب تری باشه. پس یه سری واقعیت های مهم رو از جامعه شناسی و اقتصاد چیکار میکنن؟ در نظر میگیرن. و یکی از مهمترین در واقع خدمتتون رو عرض کنم چیزهایی که باید لحاظ بکنیم مفهوم عقلانیت طرفین قرارداد هست که اینو رالز زیر بند جداگانه تو بند 25 کتاب عدالت به مثابه انصاف داره توضیح میده. میگه ببینید تو موقعیت نخستین ما نمیدونیم که آدم ها چه تصوری از خیر خودشون و چه تصوری از سعادت خودشون دارن. نمیدونن آتئیستن یا مثلا فرسونی تئیستن، نمیدونن مسیحی هن یا مسلمان هن. اینا رو گفتیم آدم ها ازش اطلاع ندارن، ولی یه چیزی رو ازش اطلاع دارن، اون هم این استش که به هر حال اونها اطلاع دارند از این که به عنوان موجودات عقلانی همواره یک طرح عقلانی برای زندگی خودشون دارن. درسته که نمیدونن این طرح عقلانی چیه، ولی میدونند که یک طرح عقلانی برای زندگیشون دارن، یه نقشه بلند مدتی برای زندگیشون دارن. بر اساس اینکه انسان‌ها میدونن در موقعیت نخستین یک طرح عقلانی برای زندگی خودشون دارند، این رو هم میدونن چه بهره‌مندی هرچه بیشتر از مواهب اولیه اجتماعی رو به بهره‌مندی کمتر از اونها ترجیح میده. چرا؟ میگه من یه هدفی دارم، برای رسیدن به اون هدف به یه امکانات اجتماعی نیاز دارم. امکانات اجتماعی چی هست؟ امکانات اجتماعی همون چیزهایی است که اصول عدالت میخواد اونها رو توضیح بکنه. یعنی چی؟ یعنی همون آزادی هایی که اصل اول داره تضمین میکنه، همون در واقع ثروت و درآمدی که اصل تمایز داره تضمین میکنه، و همون مناسب و موقعیت های اجتماعی که اصل برابری منصفانه فرصت ها میخواد اینها رو تضمین بکنه. پس ما یه سری مواهب اجتماعی داریم، یه سری آزادی ها داریم، یه سری فرصت ها داریم و ثروت و درآمدی که اینها رو از طریق جامعه دارن به دست میاره. اصول عدالت میخواد اینها رو توضیح بکنه. و آدم های عقلانی آدم هایی هستن که برای رسیدن به اهداف خودشون به این مواهب اجتماعی نیاز دارن. بلوازی حرفی میزنه، میگه حالا شاید یه نفر تصویر عقلانیش از زندگی چی بود؟ این بود که مثلا بره یک زندگی کلبی مسلکانه در پیش بگیره، اصلا از دنیا و مافیا قطع تعلق بکنه. خب پس این در واقع بهره‌مندی هرچه بیشتر از مواهب اجتماعی براش ایدئال نیست. حرف رازینه باشه، درسته، اگه یکی رفت تو جامعه، تو جامعه واقعی و تصویر عقلانی که از حیات داشت این بود، همه اموالش رو بذل و بخشش کنه. ولی تو موقعیت نخستین فرض ما این هست که اشخاص بهره‌مندی هرچه بیشتر از این مواهب اجتماعی رو به بهره‌مندی کمتر ترجیح میدن. پس اشخاص عقلانی یه مجموعه ای از ترجیحات دارند و یه سری انتخاب هایی دارند. عقلانی بودن اینها به این معناست که بر مبنای اون ترجیحات خودشون میتونن چیکار بکنن؟ این انتخاب ها رو انجام بدن. به همین خاطر عقلانیت از نظر راج معنیش اینه، همون معنای رایج در علم اقتصاده، انتخاب مؤثرترین وسایل برای رسیدن به هدف. پس اشخاص موقعیت نخستین عقلانی هستند به این معنا که مؤثرترین وسایل رو برای رسیدن به هدف انتخاب میکنه. بعد رازی قید میذاره، میگه اشخاص در موقعیت نخستین از یک میل، ما فرض میکنیم که برخوردار نیستن، اونم حسادته. چرا؟ چون حسادت یعنی این که من حاضرم به بهای ضرر خودم بقیه هم ضرر بکنم. میگه به نظر من این با عقلانیت جور در نمیاد. یعنی اشخاص تو موقعیت نخستین نمیگن من حاضرم فقیر بمونم به بهای این که همه فقیر باشن. این حسادت. ولی برای چی اینو داره میگه؟ به این شرطا بعدن تو استنتاج اثر میذاره. این فرض کنید من دو تا سناریو دارم. توی یه سناریو سودی که من به دست میارم به آدم فقیر 5، سودی هم که یه آدم ثروتمند به دست میاره 5، یعنی دو تا اون توی وضعیت برابری. یه سناریوی دیگه داریم که سود من میشه 10 و سود آدم ثروتمند میشه 20. رالز میگه اگه آدم ها حسود نباشند این دومی رو اولی ترجیح میده. یعنی طرف نمیگه من حاضرم 5 باید ضرر بکنم ولی اون یکی هم از من در واقع ثروتمندتر نشه. پس از نظر رالز کنار گذاشتن حسادت به عنوان یه عامل تصمیم گیری این لازمه شرط عقلانیت. با این وصف ما توصیفمون از موقعیت نخستین به دست میاد که اینو رالز تو صفحه خدمتتون عرض کنم. یه شرط دیگه هم اضافه میکنه خدمتتون عرض کنم که استدلال خودش رو کامل میکنه. اون شرط هم اینه که افراد نسبت به منافع همدیگه در موقعیت نخستین بی تفاوتن. یعنی هر کس تو موقعیت نخستین داره به خودش فکر میکنه. خب حالا با این قید میاد شرایط موقعیت نخستین رو به صورت یه لیستی که 12 تا حالا آیتم داره جنبندی میکنه. میگه در موقعیت نخستین سرشت اون گروه های نمایندهی چیه؟ میگه سرشت گروه نماینده این هستش که ما با تک تک افراد مواجه نیستیم، با گروه های نماینده ای مواجهیم. یعنی میگیم فرض کنید جامعه یه گروه های نماینده ای داره در قالب درک های درآمدی مثلا، اینها میان تو موقعیت نخستین تصمیم گیری میکنن. موضوع عدالت چیه؟ موضوع عدالت خب بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد موقعیت نخستین. گفتیم که افراد در موقعیت نخستین افراد نماینده‌ای هستند، موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است که حالا البته بدیل‌های اون چی میتونه باشه؟ قوانینی که ناظر به انجمن‌های خاص باشه که این رو حالا باید یه اشاره بهش بکنم، یا قانون ملل. رالز اینو توضیح میده، البته حالا در جای خودش گفته، صرفا به این یه اشاره میکنم. ببینید، ما سه تا سطح رو میتونیم برای عدالت در نظر بگیریم. یکی اینکه بگیم افراد وقتی دارن تو جامعه در قالب یه اتحادیه، یه انجمن، یه شرکتی، خانواده، هر چی همکاری میکنن، شرایط عادلانه این همکاری چیه؟ رالز میگه من کاری به این ندارم. یکی این هستش که ملت‌ها در سطح بین‌المللی وقتی دارن با همدیگه همکاری میکنند، اونجا چه خدمتتون عرض کنم که شرطی برقراره. راز میگه با اینم فعلا کاری ندارم تو نظریه عدالت. از نظر من موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است، یعنی اون واحدی که دارای یه قانون اساسی باشه. خب مسئله بعدی اینه که تو این موقعیت نخستین جایگزین‌های ما چطور عرضه میشه. راز میگه من یه لیست محدودی از این جایگزین ها رو میارم، نمیتونم یک لیست جامع از همه جایگزین های ممکن داشته باشم. به همین خاطرم دیدید که یک لیستی مبتنی بر نظریه های رایج سیاسی زمانی خودش انتخاب کرد. میگه زمان ورود به این توافق چیه؟ زمان ورود خاصی برای این توافق نداریم، همه اشخاص در طول دوران زندگیشون موضوع این توافق هن. شرایط عدالت چیه؟ شرایط عدالت همون شرایط هیومی مورد نظر عدالت، هیومی مورد نظر هیوم هست، یعنی کمبود نسبی و تعارض منافع. شرایط سوری مفهوم عدالت چیه؟ گفتیم عمومیت، کلیت، فراگیری، در واقع حل تعارض و فصل الخطاب بودن. بعد رالز میگه یه قید دیگه این هستش که این شرط پابلیسیتی رو، شرط فراگیری رو حذف کنیم. خب عرض کردم اگه شرط فراگیری رو بخوایم حذف بکنیم، یکی از استدلال هایی که به نفع عدالت به مثابه انصاف در برابر نفع گرایی اقامه میشه به طور طبیعی حذف میشه. بعد میگه چه در واقع دانش ها و باورهایی تو این موقعیت نخستین داریم. میگه اون باورها و معرفتی که داریم، اون باورها و معرفتی است که تحت پرده بیخبری مجاز باشه، که گفتیم چی است. طرفین توافق چه انگیزه هایی دارند؟ گفتیم مهمترین انگیزه شون این استش که نسبت به همدیگه بیتفاوتن. عقلانیت دارند به این معنا که مؤثرترین ابزارها رو برای رسیدن به غایات استفاده می کنند. شرایط توافق چیه؟ شرایط توافق این هست که اشخاص به یک در واقع اجماع مطلق برسند. شرط پایبندی چیه؟ میگیم شرط پایبندی تبعیت محضه، یعنی فرض رو بر این گذاشتیم که افراد به این توافق تبعیت محض دارن، که خب البته این جزء شروط ایدئال هست. حالا بعدا شاید در مورد ایدئال بودن شروط توافق توضیح بدم. و میگه نقطه عدم توافق چیه اگر هیچ توافقی نباشه؟ وضعیت طبیعی یا خودخواهی عام، میگه خودخواهی عام یعنی وضعیت طبیعی به اون معنای هیومی وضعیت عدم توافق نیست. خب پس روشنه که در واقع تو این موقعیت نخستین چه فرضهایی رو در نظر گرفتیم. خب حالا با این قیود میایم تو بند 26 فصل سوم و استدلال میکنیم برای عدالت به مثابه انصاف در برابر اون جایگزین هایی که پیش روی ماست. ببینید حرف رالز اینه، میگه هر شخصی در موقعیت نخستین که ما اینو به عنوان یک موقعیت منصفانه در نظر گرفتیم، اطلاعی از این که در جامعه تو چه موقعیتی باشه نداره. یعنی مشخص نیست که این شخص در جامعه عادی فقیره یا غنیه، چه موقعیت اجتماعی چه موقعیت طبیعی داره. پس هیچ شانسی برای این نداره که شخص بخواد تو موقعیت نخستین یک مزیت خاصی رو برای خودش به دست بیاره. بنابراین چون ما نمیدونیم که تو موقعیت نخستین تو وضعیت واقعی جامعه چه مزیتی یا چه ضرری برامون حاصل میشه، اون چیزی که خدمتتون عرض کنم در موقعیت نخستین معقول هست که بپذیریم این هست که برابری در سهم خودمون از اون مواهب اولیه اجتماعی رو به عنوان وضعیت مطلوب انتخاب بکنیم. پس در موقعیت نخستین اون سناریوی مطلوب سناریویی است که با توجه به اینکه نمیدونیم تو جامعه واقعی وضعیت ما چه خواهد بود، وضعیت یا خدمتتون عرض کنم که سناریوی برابری مطلق رو انتخاب بکنیم. این میشه در واقع انتخاب بر مبنای موقعیت نخستی. اینجا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، ما در موقعیت نخستیم که از وضعیت خاص خودمون در جامعه خبر نداریم، میریم به سمت چی؟ میریم به سمت انتخاب سناریوی برابری. ولی آیا در جامعه همیشه انتخاب برابری مطلوبه؟ ببین ما ببینیم نگاه میکنیم ببینیم مواهب اجتماعی چی هست. ببین مواهب اجتماعی دو دست است، یه سری مواهب سیاسیه و یک سری مواهب اقتصادیه. یه سری آزادی های اقتصادی، در واقع آزادی های سیاسی و آزادی های ناظر به عقیده و اندیشه و این هاست، و یک سری هم در واقع مواهب اقتصادی داریم. حرف رالز این هستش که انسان ها سر آزادی های برابر سیاسی خودشون معامله نمی کنند. یعنی تو موقعیت نخستیم ما توی موقعیتی هستیم که نمی دونیم تو جامعه تو چه وضعیتی به سر می بریم. پس اولین چیزی که می پذیریم اینه که آزادی های سیاسی برابر، آزادی های اجتماعی برابر، موقعیت اقتصادی برابر. ولی بیایم حالا سر همون آزادی های سیاسی برابر، آیا پذیرفتنی هست که ما آزادی های سیاسیمون رو و آزادی های اجتماعیمون رو به بهای چیز دیگه ای معامله بکنیم؟ رالز میگه نه. اگر ما ارزش آزادی های سیاسیمون رو در پیگیری یک نقشه عقلانی از حیات درک بکنیم، یعنی بدونیم که آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی های سیاسی چه تأثیری رو برنامه های بلند مدت زندگی ما دارند، هیچ وقت به سمت خدمتتون عرض کنم انتخاب یک گزینه نابرابری نسبت به این نوع آزادی ها نخواهیم رفت. پس آزادی های سیاسی چی میشه؟ یعنی آزادی های پایه، آزادی های که قبلا هم لیستشو گفتم، به نحو برابری تضمین میشه. اما در مورد آزادی های در مورد امکانات اقتصادی، امکانات اقتصادی چون این وضعیتی نداره. یعنی ممکنه آدم ها بپذیرند که حاضرند برای اینکه نفع بیشتری از اقتصاد به دست بیارند در یک موقعیت نابرابر قرار بگیرند. حرفی که رالز میزنه اینجا این هستش که ما میتونیم از موقعیت برابر در اقتصاد فاصله بگیریم به شرط اینکه اونهایی که از این سناریوی برابر فاصله میگیرند و پایین‌تر قرار میگیرند، یعنی قربانیان فاصله گرفتن از وضعیت برابر، پذیرش این نابرابری براشون چی باشه؟ مطلوب باشه. پس اگر ما فاصله گرفتیم از وضعیت برابری، منتها اونهایی که در این وضعیت نابرابر پایین‌تر قرار می‌گیرن، یعنی کمتر بهره‌مندان، بتونن این رو به عنوان یک سناریوی مطلوب بپذیرن، اینم مطلوبه. و از اونجایی که نفع کمتر بهره‌مندان در این وضعیت نابرابر نسبت به وضعیت برابر داره بهتر میشه، پس اینم مطلوبه. منتها رالز برای اینکه بیاد استدلال خودش رو تکمیل بکنه و یک مقایسه‌ای بکنه با اون گزینه بدیلی که داره، یعنی اصل فایده میانگین یا حالا اصل فایده سرجم، یاد میگه که شما فرض کن یه اصلی دارین تو نظریه تصمیم به عنوان اصل بیشینه کمینه. یعنی میگه در علم اقتصاد و تو نظریه تصمیم یه سناریویی داریم که اگر این سناریو محقق شد استناد به اصل بیشینه کمینه عقلانیه. اون سناریو چیه؟ اون سناریو اینه که ما نتونیم بر مبنای احتمالات تصمیم بگیریم. ثانیاً در بین گزینه‌های مطلوب، در بین گزینه‌های موجود یک گزینه باشه که در واقع حداقلش برای ما پذیرفتنی باشه و سایر گزینه‌ها حداقلش به شدت نامطلوب باشه. رالز میگه موقعیت نخستین با توجه به آلترناتیوهایی که ما داریم این سه شرط رو برآورده میکنه. یعنی در موقعیت نخستین استناد به شرط بیشینه کمینه یک شرط عقلانیه. چرا؟ چون تو موقعیت نخستین ما از وضعیت واقعی خودمون در جامعه اطلاع نداریم. در موقعیت نخستین به من خاطر نمیتونیم به احتمالات استناد بکنیم. در موقعیت نخستین یه گزینه‌ای داریم تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف که حداقلش قابل پذیرشه. این در موقعیت نخستین اون خدمتتون عرض کنم که گزینه، حالا دو تا گزینه هم بیشتر نداریم، عدالت به مثابه انصاف و فایده میانگین، بقیه رو که به نوعی کنار گذاشتیم، و اون عدالت به مثابه انصاف حداقلش قابل قبوله و اون بدیلی که داریم که در واقع فایده گرایی میانگین باشه به نظر میاد که اون حداقلش قابل پذیرش نیست، چون ممکنه در اساس فایده میانگین آزادی های سیاسی ما یا وضعیت اقتصادی ما به خاطر نفع جمعی چی بشه؟ قربانی بشه. پس ما میتونیم در موقعیت نخستین بر مبنای اصل بیشینه کمینه استدلال بکنیم که از بین دو گزینه‌ای که داریم، یعنی عدالت به مثابه انصاف و فایده‌گرایی میانگین، عدالت به مثابه انصاف انتخاب میشه. بنابراین استدلال مشهور رالز در کتاب نظریه عدالت به نفع، خدمتتون عرض کنم که عدالت به مثابه انصاف در برابر فایده‌گرایی میانگین استدلال مبتنی بر اصل بیشینه کمین است. منتها این استدلال یه مشکلی داره که رالز به صراحت در این کتاب متعرضش نمیشه. البته یه اشاره هایی بهش میکنه در ادامه این فصلها، ولی به صراحت متعرضش نمیشه. اون هم اینه که تو یکی از اون دریافت های ترکیبی که گفتیم اصل فایده گرایی میانگین با این محدودیت که یک کمینه برای همگان تضمین بشه، به نظر میرسه این جایگزین رو نشه بر مبنای اصل بیشینه کمینه کنار گذاشت، چون اونجا هم داریم میگیم یه حداقلی برای همگان تضمین بشه، یعنی آزادی‌های سیاسی برابر رو داریم، به لحاظ اقتصادی هم یک حداقلی برای همگان چی میشه؟ تضمین میشه. پس اینجا اصل فایده میانگین، اینجا اصل بیشینه کمینه برای انتخاب بین این دو تا گزینه اصل مطلوبی نیست. چون دو تا گزینه داریم که حداقلش مطلوبه. اینجا رالف میاد در واقع توی اینجا نه توی کتاب عدالت به من توی عدالت به مسابقه انصاف یک شکل دیگری از استدلال رو صورتبندی میکنه که حالا البته من دیگه به اون کاری ندارم و نمیخوام وارد اون بشم چون بحث ما دیتیل بحث رالز نیست. خب من دیگه بیشتر از این در مورد فصل سوم و استدلال های رالف توضیح نمیدم، اون چیزایی که مد نظرم بود گفتم. مرحله بعدی کتاب این هست، اینو میخوام سریع بگم و بحث رالز رو تمام بکنم که از جلسه بعد بتونیم وارد بحث سندل بشیم. مرحله بعدی استدلال رالز این هست که این اصولی که تو بخش اول کتاب استنتاج کرده و براش استدلال کرده رو بر نهادهای اجتماعی اعمال بکنه، یعنی نشون بده که اون نظام اجتماعی مطلوبی که با عدالت به مثابه انصاف سازگاره چه نظامیه، به تعبیر رژیم مطلوب چیه. رالز میاد توی بخش در واقع فصل پنجم کتاب، بخش دوم فصل پنجم، میگه اون چیزی که با عدالت به مثابه انصاف سازگاره دو تا گزینه است که حالا نسبت به همه علی‌السویه است. یکی دموکراسی سوسیال هست و یکی دموکراسی مالکیت محور هست. میگه اینا هر دو با عدالت به مثابه انصاف سازگاره. دموکراسی سوسیال یک دموکراسی است که در اون بازار آزاد وجود داره، یعنی توزیع کالاها از طریق بازار آزاد صورت میگیره، ولی مالکیت ابزار تولید در دست دولته. البته این به معنای این نیستش که دولت داره ابزار تولید رو اداره میکنه، نه، ابزار تولید رو به دست مردم میسپره، به دست سندیکاهای کارگری میسپره، ولی مالکیت ابزار تولید در دست دولته. در دموکراسی مالکیت محور مالکیت ابزار تولید در دست دولت متمرکز نشده، مالکیت ابزار تولید در دست اشخاصه، ولی این مالکیت گسترده شده، یعنی از انحصار مالکیت ابزار تولید جلوگیری شده. پس رالز میگه از بین بدیل‌های موجود تنها دو بدیل هست که با عدالت به مثابه انصاف سازگاره، در یکیش اساساً مالکیت ابزار تولید شخصی نیست، در یکیش مالکیت ابزار تولید گرچه شخصیه ولی از تمرکز مالکیت ابزار تولید در دستان اشخاص جلوگیری میشه. این در واقع حالا خدمتتون عرض کنم که تم اصلی بحث رالز تو بخش چهارمه، تو در واقع بخش دوم فصل پنجمه. تو بخش سوم که اون رو باید حالا جداگانه بررسی بکنیم و من دیگه اینجا خیلی واردش نمیشم، حالا اگر تو بحث خدمتتون عرض کنم که جرالد کوهن نیاز شد اینو توضیح میدم، استدلال بخش سوم رالز در واقع تکمیل استدلال بخش اول هست. تو بخش اول رالز داره استدلال میکنه که از موقعیت نخستین در یک وضعیت آرمانی عدالت به مثابه انصاف استنتاج میشه. در بخش سوم میاد استدلال میکنه که عدالت به مثابه انصاف در واقعیت هم امکان پذیره و اونجا هم دو تا استدلال میاره، یکی این که عدالت به مثابه انصاف با روانشناسی اخلاقی بشر سازگاره، یه استدلال دیگه هم میاره که میگه عدالت به مثابه انصاف تصویر بخشی از تصور هر انسان از خیر خودشه، که این استدلال دوم یک استدلال کانتی محسوب میشه و به همین خاطر رالز این رو کنار میذاره و در لیبرالیسم سیاسی به شیوه دیگه استدلال میکنه. منتها اینجا این نکته وجود داره، به نظر میاد که یه مقداری حتی این دوتا استدلال در واقع بخش اول و بخش سوم اگر کنار هم دیگه بذاریم یه مقداری توی اندیشه خود رالز هم یه تعارضای پیش میاره، چون استدلال بخش اول یک استدلال فرد محوره در حالی که استدلال بخش سوم جامعه رو به مثابه یک خیر محسوب میکنه و نگاهش به جامعه یه جامعه خصوصی نیست. یعنی بعدن که به نوزیک انتقاد میکنه میگه از نظر نوزیک سرشت جامعه یه جامعه خصوصیه، خود جامعه اصلا شرکت در این جامعه و زندگی در این جامعه اساسا خیر محسوب نمیشه. اینجا به نظر میاد که توی کتاب در واقع سندل هم یه اشاره به این بحث شده که رالز یه مقداری از اون دیدگاه فردگرایانه‌ای که از دل قرارداد اجتماعی داره به وجود میاد فاصله میگیره و یه در واقع دوگانگی در خود نظریش داره به وجود میاد، که یه نکته مهمی حالا باید در جای خودش بحث بشه. انشاءالله برای جلسه آینده لطف بفرمایید فصل اول و دوم، حالا دومش رو بعید برسیم ولی حالا شما بخونید، حداقل فصل اول از کتاب سندل رو بخونید. 3 تا 4 جلسه آینده ما متمرکز بر کتاب لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت سندل خواهد بود. بعد از بحث سندل ما وارد بحث در واقع کتاب نوزیک میشیم و 4 جلسه بعدیش هم در مورد کتاب نوزیک خواهد بود و در انتهای بحثم به بحث جرال کوهن وارد میشیم. بنابراین انشاءالله برای جلسه آینده حتما از کتاب سندل یه پیش مطالعه‌ای داشته باشید. خب اگه سوالی هست که من در خدمتم، اگر نه که خسته نباشید.